هر چیزی یک آثار و علائمی داره. شما اگر مثلا تشنه هستید، لبهای خشکیدتون نشون میده تشنگیتون رو. اگر گرسنه هستید، مثلا پیکر کمتوانتون نشون میده گرسنگی رو. هر خصوصیت درونی علائم بیرونی هم دارد. اما اینکه ما علائم بیرونی رو حقیقت اون چیز تصور کنیم، این اشتباه بزرگه. یعنی ما مثلا به یه شکلی لبهام رو به حالت لب خشکیده در بیاریم و فکر کنیم این لب خشکیده یعنی تشنگی. این اشتباه دیگه. این لب خشکیده علامت تشنگی بود، علامت بیرونی. تشنگی یه حقیقتیه تو وجود ما، که آب تو بدن ما کم شده، نیازمند به آبی. این علامت بیرونیش. حالا ببینید، زهد ورزی غیر از خود زهده، اینکه انسان به سمت دنیا نرود، طبیعی است که آدم چیزی رو که دوست نمیداره، بهش اشتیاق نداره، به سمتش هم نمیره. اما صرف به سمتش نرفتن رو نمیشود بیرغبتی به دنیا تلقی کرد. مهم این بیرغبتی درونی است. علائمش هم تو فرمشات امیرالمومنین هم بود که اگر به دست آوردی ذوق زده نشی، اگر از دستت رفت غم زده نشی. این بهترین شاخصه برای اینکه آدم ببینه اون حقیقت زهد تو باطنش هست یا نیست. ولی اینکه من مثلا لباس ژنده‌ای تن کنم، نمیدونم قیافه ژولیده‌ای برای خودم درست کنم و بگم این علامت زاهدینه، اینجوری نیست. اینجوری نیست. بله، اگر اون حقیقت تو درون آدم باشه، این علائم بیرونی هم به دنبالش خواهد آمد. منتها این علائم بیرونی علامت معلول علت چیز دیگری است که در درونه. انشاءالله خدای متعال روزی کنه که شما تو ادبیات عرفانی، تو شعرهای مثلا حافظ، دیگران میبینید که این همه زاهدین رو نکوهش میکنن. این مقصود کیان؟ مقصود زاهدان نیستن. زاهدان مقام بزرگی دارن. مقصود کیا هستن؟ اینا یعنی که به شکل تصنعی علائم زهد، ظواهر زهد رو برای خودشون تدارک میبینن. دلشون در دام محبت دنیاست. اما برای اینکه به همون دنیا برسن، داریم که ملعون من ترک دنیا لدنیا. کسی که دنیا رو برای دنیا ترک بکنه، لباس خیلی آنچنانی نمیپوشه که معروف بشه به اینکه این آدم آدم زاهدی است. اون آدم آدم زاهدی است، دنیاست دیگه. یعنی شهرت، یعنی محبوبیت، یعنی وجاهت. منتها این اومده از دنیا صرف نظر کرده برای اینکه این دنیا رو دیگر رو به دست بیاره. لذا این تفکیک رو بکنیم. درسته تو شعر و اینا میگن زاهد، زاهد، اما فی الواقع یعنی کی؟ یعنی متزهد، یعنی کسی که با تقلا خودش رو به شکل زاهدان در آورده و الا خودش زاهد نیست. زاهد حقیقی درونش کشش نداره، درونش کشش نداره. عرض کردم طبیعیه. نمیشه گفت که من آدم زاهدیم، اصلا هم رغبت به دنیا ندارم، اما زندگی مجلل و آدم اتومبیل آخرین سیستم و لباس های گران قیمت و فاخر و اینا هم دارم استفاده. من که تو دلم دلبستگی نمیشه. آدم وقتی دلش دلبستگی نداره، عملا هم به سمت اینا نمیره دیگه. یعنی قوتوری در تمتعات مادی و دنیوی، این اقتضاء زهد نیست دیگه، مغایره با زهد. یعنی آدم چیزی رو گفتم دوست نداره، به سمتش نمیره، خودش آلوده بهش نمیکنه. از سر اضطرار به سمت دنیا میره، از سر اضطرار. و میدونید از سر اضطرار به سمت چیزی که جایز نیست آدم بره ایبی نداره. شما گرسنه شدید، خدای نکرده توی بیابانی از گشنگی دارید از پا در میایید، هیچ غذای حلالی هم نیست، یه فرض کنید که گوسفند مرده ای که خب این نجسه، خوردنش جایز نیست، حرام خوردنش، ولی شما تو اون شرایط براتون جایز میشه، به اندازه ای که از مرگ نجات پیدا کنید از اون بخورید. دقت کردین؟ دنیا مرداره. از دنیا جیفه، دنیا مرداره. این مردار رو فقط چقدر جایز آدم استفاده کنه؟ همونقدی که نمیره، یعنی همونقدر که نیازهای ضروری وجودش تأمین بشود، همونقدر جایزه، بیش از اون جایز نیست. آدمی که زاهد، همین میگم، از سر ناچاری و اضطرار میره به سمت این جیفه، به سمت این مردار، و طبیعتاً هم استفادهش هم استفاده خیلی کمی است، همینقدری که اون ضروره، اون اضطرار از بین بره و نه بیشتر. اما آدمی که متزهده، اون حساب چیز دیگری است. او با فریب و نیرنگ و دغلکاری خودش رو میخواد زاهد جا بزند تا به یه چیزی باز دوباره تو همین دنیا برسه، به یه امر دنیوی نائل بشه. دقت کردیم؟ لذا حالا تو شعر حافظ یاد میدم، شعر شعرهای دیگه غالبا اینا زاهدان رو خیلی، مثلا حافظ ماشاءالله استاده، چنان حال این زاهدان رو میگیره که حد نداره تو شعراش. به هر حال اینکه زاهدان رو اینقدر نکوهش میکنن، مقصود زاهدان نیستن. زاهدان مقامشون بسیار بلنده. دقت میکنید؟ مقصود کسانی هن که زهد فروشند، اونایی هن که سالوس و دغل به کار بردن برای اینکه خودشون رو بی‌رغبت به دنیا نشون بدن تا به هر حال مریدی پیدا کنن، موقعیتی پیدا کنن به امثال اینا. امیدواریم خدای متعال اون حقیقت زهد رو بر جان ما حاکم بکنه، و اونم مستلزم اینه که چیز بزرگتری رو خدا به ما نشون بده، یه شیرینی بزرگتری رو بچشاند به ما، تا این شیرینی کوچک دیگه برای ما رغبت انگیز نباشه، ما رو به سمت خودش اصلا نکشونه، اینقدر کاممون شیرین باشه از شهد الهی که این شیرینی های دنیاوی برای ما جذابیت نداشته باشه، و طبیعتاً به اندازه رفع ضرورت و اضطرار هم ازش باید استفاده کنیم. یعنی اون آدمی که داره میمیره، وظیفش اینه که از همین گوشت مردار به اندازه که از مرگ نجات پیدا کنه بخوره. اینکه نخورم، خود اینم باز خلاف کرده که جونش داده به خاطر اینکه من گوشت این مردار رو نمیخورم. نه، اینجا هم بی خود نمیخوری، وظیفت اینه اونقدی که از مرگ نجات پیدا کنی حتما باید بخوری. اما دیگه جایز نیست که حالا از این گوشت گوسفند مرده حالا شیشلیک درست کنی، یا نمیدونم کباب بگ درست کنی، یا چنین درست کنی، سفره مفصلی بچینی، حالا بخوای با رغبت و شوق و لذت بخوری دیگه. عقد میکنی؟ انشاءالله خدای متعال کام ما رو شیرین کنه، جوری که دیگه این دنیا برای ما جذابیت نداشته باشه، و فقط به عنوان وظیفه، به عنوان اینکه تکلیف ما اینه که برای اینکه زنده بمونیم، برای اینکه فرمان خدا رو اطاعت کنیم، خدمت به خلق بکنیم، توان برای عبادت داشته باشیم، برای همینا در واقع از دنیا استفاده کنیم. سالوس ورزیدن بده، قوت‌بری هم بده، یعنی هر دوتاش رو مواظب باشیم. هیچ کدوم این دوتا زهد نیست، نه اینکه من تظاهر به زهد بکنم، نه اینکه از اون برم بگم که نه آقا زهدی امر قلبیه، من برم قوت‌بر بشم تو لذایز دنیاوی و همه هم و غم من بشه دنیا. خدای ناکرده. امیدواریم خدای متعال این حقیقت زهد رو بچشانه به جان ما و در وجود ما مستولی کنه.
ببخشید استاد، یه سوال از حضورتون داشتم. بعضی از افراد انگیزه‌ای برای تغییر و تنوع دادن به وسایل زندگیشون ندارن. مثلا طرف میتونه هر چند سال یک بار مبلمان خونه‌شو عوض کنه، اما فرقی به حالش نمی‌کنه. اینطور هم نیست که بگه چون مبلمان یا وسایل جدید ممکنه منو به خودش مشغول کنه و از خدا غافل بشم دنبالش نرم. یا مثلا چند سال از یه اتومبیل استفاده کرده طوری که دیگه قراضه شده، امکانش هم براش هست که عوضش کنه، اما انگیزه‌ای برای عوض کردن اون نداره. من یه دوستی دارم که متدینه، فرد وارسته‌ای هم هست، اما من هر چند وقت یک بار که میبینمش و منو سوار میکنه میبینم اتومبیلشو عوض کرده. میپرسم چرا؟ میگه مگه تو نمیدونی عمر مفید یه اتومبیل 3 ساله؟ بیش از 3 سال آدمو واقعا به زحمت میندازه. غرض از این حرفا این که بعضی از افراد هستن که انگیزه‌ای برای تغییر وسایل و پرداختن به تجملات ندارن. نمیشه هم گفت کارشون خداییه. به نظرم مرز باریکی بین زهد و این حالت وجود داره و این حالت رو نمیشه به حساب خدا گذاشت. میخواستم بدونم مرز بین این دوتا چیه؟
گاهی اوقات، حالا من که روانشناسی نخوندم ولی اینا که خوندم میگن، یعنی گاهی اوقات یه حالت افسردگی بر انسان مستولی میشه و این افسردگی بیرغبتی به همه چیز رو ایجاد میکنه. هر بیرغبتی زهد نیست، دقت میکنی؟ اینکه کسی به خاطر افسردگی روانی که داره رغبتی نداره، نه به لباس مثلا، نه به وسایل زندگیش و اینا، اصلا رغبتی نداره، این زهد ارزشمندی نیست. این مثل یه آدمی است که مثلا دچار یه بیماری شده، احساس گرسنگی نمیکنه. خب اینجوری نگیم که این آدم چه عجب آدم خوبیه، دنبال شکمچرانی نیست، نه، این دچار یه مشکل جسمانی بیماری، احساس گرسنگی نمیکنه. عوضی نگیریم این رو با یه آدمی که روزه گرفته و احساس گرسنگی هم چه بسا تو وجودش باشه و برای خدای متعال روزه گرفته و نمیخوره یا نمیآشامه. بنابراین این نکته خوبیه، توجه داشته باشیم. البته حالا اینی هم که استانداردی تعیین کنی که مثلا یه کسی بگه من اتومبیل 3 سال سوارش میشم بعد عوضش میکنم به که دیگه، هم گاهی اوقات نفس بازیگری میکنه، یعنی از اون مره داستان، یعنی یه رغبتکی وجود داره، بالاخره این ماشین نوهره که میشینه سوارش میشه یه لذتی میبره دیگه، یعنی نفس داره لذت میبره دیگه. اون برم مراقب باشیم، یعنی همینطوری که به خاطر افسردگی ما از استفاده از نعمتهای الهی خودمون رو محروم نکنیم، از اون برم بازی از نفسمون نخوریم، گول نفسمون رو نخوریم، که نفس به هر حال به خاطر اینکه یه توجیهی درست کنه برای لذت بردن از لذائذ مادی یه همچین چیزایی بگه که مثلا ماشین 3 سالش خوبه بعد 4 سال میفته به خرج و باید دائم بری تعمیرگاه و فلانی حرفا، هیچی 3 سال یه بار باید من ماشینم رو عوض کنم، پرده های خونم هم که مثلا 1-2 سال یه بار باید عوض کنم، مبلمان هم باید، هیچ، این شد دیگه. همون عرض کردم دو طرف داره این زهد، این دو طرف داره، اون طرفش قوت‌بریه، نمیشود بی رغبت بود، واقعا بی رغبتیه به معنای درست قضیه و آدم قوت‌بر بشه. واقعا کی گفته 3 سال ماشین فقط کار میکنه؟ من خودم ماشینایی که داشتم، حالا که الحمدلله چند سال ماشین ندارم، راحتم، ولی اون وقتی هم که ماشین داشتم یادم یکیش مثلا 16-17 سال، یکیش مثلا شاید 17-18 سال سوارش بودم، تا اینکه بالاخره از سوار شدن ماشین خودم بارون استفاده داد و دیگه من راحت شدیم، خلاص شدیم ازش. کی گفته واقعا 3 سال یه بار؟ خب طبیعتا 3 سال یه بار که میخوای شما ماشین تهیه کنی، باید درآمدی کسب کنی که بتونی باشون رو تهیه کنی، اون درآمد رو باید با صرف اوقاتی که میتونه صرف کارهای خیلی با فضیلت تر بشه و سازنده تر و تعالی بخش تر بشه، باید صرف پول در آوردن برای خرید اون ماشین بکنی و همینجوری این سیکل رو دنبال کنی، ببینی چه ضرر بزرگی کردی. اینجا نفس شما رو بازی داده، شیطان برای شما یه توجیهی کرده، به تعبیر قرآن کریم که از زبان هست یعقوب علیه السلام به برادر یوسف فرمود که بل سبلت لکم انفسکم امرا، نفستون برای شما تسهیل کرد، یه آرایشگری کرد، یه در واقع یه توجیه قشنگی درست کرد که شما دست به این کار خلاف بزنید. حالا عیال اینجوریه، مراقب باشیم دیگه، به هر حال نفس انسان طالب رفتن به سمت تمتعات دنیاییست، طالبه، لذا بازیگری میکنه، توجیه درست میکنه برای اینکه آدم بره، یا حتی متعادل و معقولی رو آدم در پیش میگیره. بهترینش هم قناعت دیگه، قناعت یعنی اون چیزی رو که عطا کرد خدا، آدم زیاده طلبی نداشته باشه، حرص نداشته باشه، طمع نداشته باشه، به اون عطای خدا قانع باشه و چیزای گران بهاتر رو هزینه نکنه برای چیزای کم بهاتر. همون آیه که بارها خوندم براتون راجع به بنی اسرائیل، وقتی که براشون من و سلوا می اومد، مرغ‌های سرخ کرده بهشتی می اومد برای غذاشون، اومدن به موسی گفتن که لن نصبر الا طعاما واحد، ما دیگه اصلمون سر رفت، همش غذا یک چیز واحده، نمیدونم پیاز میخواییم، باقالی میخواییم، پیاز چه میخواییم، خیار میخواییم، کنه از این سبزی خوردن میخواییم. قرآن چی فرمون؟ فرمود اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، آیا چیزی که پستره، کم ارزشتره، این رو دارید عوض میکنید با چیزی که خیلی بهتره، غذای بهشتی، طعام بهشتی رو دارید میدید که نمیدونم پیازچه و تره و نمیدونم ترخون رو از این چیزا داشته باشید. بعد فرمود اهبتو، با این کار شما دچار هبوط میشید، سقوط میشید. اینا رو انشالله مراقب باشید.